بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه هم به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول ستایشی است که عبد نسبت به مولا دارد. در قسمت دوم مسئلتی است که باز عبد از مولا دارد که از مولای خود مسائلی را طلب می کند و استدعا می کند. بخش اول که تمام شد خلاصش حمد و ثنایی بود که عبد نسبت به مولا داشت، او را به عنوان الله بودن، به عنوان رب العالمین بودن، به عنوان رحمان و رحیم بودن، به عنوان مالک یوم الدین بودن محمود دانست و او را معبود مطلق دانست و مستعان محض، که هول معبود بلا معبود سوا و الله المستعان بلا مستعان ادا. اما بخش دوم مسائلی است که از خدای سبحان مسئلت می کند، می گوید این چیزها را به من بدهی، اهدنا الصراط المستقیم. همونطوری که در نعبد و در نستعین متکلم مع الغیر مطرح است، نه خود شخص و کل انسانها مطرحن، همه عابدن و همه مستعین، در مسئله اهدنا الصراط المستقیم هم این چنین است. تنها نمازگزار هدایت خود را از خدا طلب نمی کند، هدایت همه انسان ها، بلکه هدایت همه موجودات را مسئلت می کند. مشخص شده است در این آیه که انسان از خدا چی می خواهد. از خدا هدایت راه راهیانی را می خواهد که اون راهیان از نعمت خاص برخوردارند. همه خصوصیت های این راه را هم مشخص کرد. در این کریمه به ما آموخت، فرمود این چنین بگویید، بگویید اهدنا، ما را هدایت کنید. این هدایت تشریعی که به وسیله وحی بیان میکند، این انجام شده است که ناهدیناه السبیل. این هدایت تشریعی که تبلیغ است و رسوندن است، این بیان شد که خدای سبحان فرمود ما همگون را هدایت کردیم و این کتاب آسمانی هدن لناس است و انسانها را ما به راه بد و خوب آشنا کردیم. انا هدیناه النجدین یا انا هدیناه السبیل و مانند. و بحث درباره هدایت تشریعی و اقسام هدایت به زلالت یه بحث مفصلی است که در این جزوه هدایت در قرآن لابد ملاحظه فرمودید. بحثی که اینجا طرح می شود این است که گرچه هدایت در برابر زلالت است، اما قرآن کریم گاهی هدایت را در برابر عما و کوری قرار می دهد. زلالت و هدایت مال راهن. کسی که در طریق است یا این طریق را شناخت و درست طی می کند یا این طریق را نشناخت یا بر فرضی که شناخت درست طی نمی کند. زلالت و هدایت درباره طریق است، یعنی راهی یا این راه را درست طی می کند این محدیث به هدایت شده، یا این راه را طی نمی کند، راه را نمی شناسد، این زال است. که زلالت و هدایت مربوط به طریق است. اما یک هدایتی است در برابر غوایت، نه زلالت. غی انسان بی هدف، غاوی انسان بی مقصد، و شعراء یتبعهم الغاوون، غاوون یعنی افراد بی هدف. غاوی غیر از زال است، غوایت غیر از زلالت است. غوایت بی هدفی، زلالت راه گم کردن. کسی که هدف دارد منتها راه رسیدن اون هدف را نمیداند، میگوین این گم شده است، این زال است، راه را گم کرد. کسی که اصلا نمیداند چه بکند، مقصود را نشناخت، مقصد را نمیشناسد، او غاوی است، بی هدف است. پس هدایت گاهی در برابر غوایت است، این مربوط به هدف است. گاهی در برابر زلالت است، اون مربوط به طریق است. در اینجا سخن از طریق است، هدایتی که در برابر زلالت است. لذا یکی از گروه هایی که در برابر هدایت شده ها قرار گرفتن زالینن. فعلا سخن در راه است نه در هدف. قرآن کریم گرچه هدایت را در برابر زلالت می داند نسبت به راه، گاهی هم هدایت را در برابر عمی می داند، یعنی کوری. معلوم می شود هدایت یک نور است. اگر هدایت در برابر عمی و کوری است، قهرن خود هدایت نور خواهد بود. اونگاه اهدنا معنایی را می دهد که نورنا اون معنا را می فهماند. اگر از خدای سبحان بخواهیم نورنا ما را روشن کن، همون معنایی را مسئلت می کنیم که الان می گویم اهدنا. خدا در باره قوم ثمود فرمود به این که ما راه را به اینها نشون دادیم، اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. آیه 17 سوره فصلت فرمود و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. ما قوم ثمود را راهنمایی کردیم ولی اونها کوری را بر هدایت ترجیح دادند. معلوم می شود اگر کسی راه را طی نکرد این کور است. این کوری را هم قرآن کریم به دل نسبت می دهد. می گوید اینا چشم ظاهرشون بیناست، باطنشون کوره. پس اگر در باره قوم ثمود فرمود اینا کوری را بر هدایت ترجیح دادند، این کوری را هم در سوره حج مشخص کرد که کوری بصر نیست، کوری بصیرت است. معلوم می شود هدایت نور بصیرت است نه نور ظاهری. چرا؟ چون در سوره فصلت فرمود ما ثمود را هدایت کردیم، اینا کوری را بر هدایت ترجیح دادند. در سوره حج می گوید به این که چشمشون کور نیست، دلشون کور است. معلوم می شود هدایت اون بینش دل است نه دانش. کسی که میداند هدایت نشد، کسی که میبیند هدایت شده است. چون اون دانش گاهی ممکن است به عمل بنشیند، گاهی ممکن است به عمل ننشیند. آنی را قرآن هدایت میداند که به عمل بنشیند، اون بینش را هدایت میداند. کسی که ببیند نه بفهمد و نه بدانم. اگر فرمود و اما ثمودو فهدیناهم، یعنی راه را به وسیله عقل و نقل بهشون نشون دادیم. هم ان لله علی الناس حجتین درباره همه انسان هاست، هم به وسیله صالح سلام الله علیه وحی را به اونها رسوندیم، هم از راه عقل تشخیص زشت و زیبا را به اونها اعطا کردیم. ولی اینا خواستن کور باشن، خودشون کوری را بر هدایت ترجیح دادن، کوری محبوب اونها بود. فاستحب العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اگر کسی کور بود عذاب ذلت دامنگیرش می شود. این عذاب هون ناظر به عذابهای معنوی است نه عذابهای جسمانی. عذابهای جسمانی رو در سوره نساء و امثال نساء دارد که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، که این عذاب جسمانی است. اما عذاب هون یعنی موهون می شوند، رسوا، خار و ذلیل می شوند. هون یعنی خاری و ذلت، اون عذاب خار کننده و ذلیل کننده. این ذلت از آن روح است نه از آن جسم. جسم ذلیل نمی شود، جسم می سوزد، روح خار می شود. فرمود کسی که اینجا کور است در آینده عذاب هون دامنگیرش می شود، یعنی رسوایی و خاری. اما این کوری مربوطه به بصیرت است و نه به بصر. اون را در سوره حج بیان فرمود که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. وقتی احتجاج نپذیری کفار را تبیین می کند می فرماید اینها کورن اما نه چشم ظاهرشون بلکه چشم باطنشون کور است. این در سوره حج سلام الله علیه و آله. لا 46. چون اونها میبینند دیگه بعد از فهم میبینند دیگه، چون فهم اگر به عمل بیاید انسان رو بینا میکند، اگر به عمل نیاید انسان رو کور میکند، با اینکه میفهمد کور است. چرا میبینند؟ ممکن نیست نبینند، منتها کمرنگ و ضعیف میبینند. کسی که به عمل افتاد دید. اونا یقیناً میبینن، منتها گاهی از دور میبینن، گاهی از نزدیک، گاهی کعنه است، گاهی انه است. انسانی که آزمایش شد و لذت گناه را ترک کرده است و سختی اطاعت را تحمل کرده است، این دید. نه حقیقتاً دید، یعنی حساب کرد و میبیند که این پایانش جهنم است، این رو میبیند. صرف دانستن کافی نیست. اگر دانستن به عمل بنشیند انسان را بینا میکند. حالا شواهدش عرض میکنیم. در سوره حج آیه 46 این است: افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اینها که به راه نیفتادن نه به خاطر اینکه چشمشون نمیبیند، بلکه دلشون نمیبیند. ثمود کور باطن بودن نه کور ظاهر. معلوم میشود هدایت نور باطن است و زلالت کوری باطن. و اگر خدای سبحان در سوره بقره جریان گناه کتمان کننده شهادت را به دل نسبت می‌دهد، می‌گوید اگر شاهدی در محکمه عدل حضور پیدا نکرد و شهادت را کتمان کرد، قلب او معصیت می‌کند. معلوم می‌شود که قلب اگر بینا باشد اطاعت می‌کند و اگر نابینا باشد معصیت می‌کند. فمود و من یکتمها فإنه آثم قلبه. کسی که شهادت حق را در محکمه عدل کتمان میکند، قلبش معصیت میکند. معلوم شد قلب گناه میکند. دست و پا و اعضا و جواره ابزارن. قلبی که بینا نباشد گناه میکند، قلبی که بینا باشد اطاعت میکند. و انسان به وسیله این مسئلت کردن اهدن از صراط المستقیم از خدای سبحان بینش می طلبد، یعنی خدا یا دل را نورانی کن، وگرنه اون هدایت عامه به معنای این که خدای سبحان به وسیله وحی احکام را برساند که به همه رسون، به کفار و مشرکین هم رسون، چون هدن لناس است. اون را که انسان از خدا طلب نمی کند، چون اون را دریافت کرد، این را دریافت کرد، فهمید، ایمان آورد، قرآن را قبول کرد، شروع به نماز کرد، اون را پس نمیخواهد که خدای احکام را برای من بگو، چون اون را یافت. اگر احکام به اون نمیرسید که ایمان نمی آورد و قرآن را قبول نداشت و وارد نماز نمیشد. کسی که به اینجا رسیده است پس احکام به او رسیده است، تبلیغ الهی به او رسیده است، او هم فهمید و قبول کرد. از خدای سبحان میخواهد به این که اون چه که به انسان نور میدهد، بینش میدهد و نه دانش، او را به ما بده. چون دانشش که دادی، دانش را دادی، ما فهمیدیم که دینی هست و اطاعت میکنیم و به راه افتادیم، اما نوری بده که این راه را ترک نکنیم و دو طرفش هم ببینیم. این نور خاصیتش این است که هم راه را روشن می کند، هم پرتگاه را نشون می دهد. طوری روشنمون کن که هم خود راه را ببینیم، هم پرتگاه را ببینیم. بله دیگه، بله، ما اون بینشی نداریم، دانش داریم، علم داریم، فهمیدیم، اما نمی بینیم. چی جور می شود که انسان، بله، هر مرتبه‌ای که دارد نسبت به او بیناست، هر مرتبه‌ای که ندارد نسبت به او نابیناست. ممکن است این شخص جزء اوحدی از اولیای اله باشد، خیلی از این راه را هم طی کرده باشد، خیلی از چیزها را دیده باشد، اما خیلی از چیزها را هم نمی‌بیند. میگوید ارنی انظر الیک یا نور قلوبنا، که ما تو را ببینیم یا اسماء حسنای تو را ببینیم. هر کسی به هر اندازه که رسیده است، هم ثبات و دوام اون اندازه که رسیده است مسئلت می کند، هم اعطای مراحلی را که طی نکرده است درخواست می کند. ما هم همینطوری، ما ها به اون اندازه که به ما رسیده است ادامه و تثبیت اون مراحل را مسئلت می کنیم و اعطای بدوی مراحل آینده را هم مسئلت می کنیم. می گویم اون چرا که دادی حفظ بکن و از ما نگیر. لا تنزع عنا صالح ما اعطیتنا، اون چرا که دادی و خوب است از ما سلب نکن، و اون چرا هم که ندادی به ما بده. این زیارتی که در حرم مطهر است معصوم علیها السلام انسان انجام میدهد، میگوید به این که ولا تسلب منی ما انا فی، یعنی اون چرا که دادی از ما نگیر، این ولایت را، این ایمان را، این مرحله‌ای که دادی ای را از ما نگیر. این همون درخواست تثبیت موجودیت و اعطای اون چی که تا کنون ندادی. هر کسی به هر مرحله رسید نسبت به اون مرحله بیناست، نسبت به مراحلی که در پیش دارد نابیناست. صرف فهم کافی نیست، چون انسان میبیند که مطلبی را میداند و دست به گناه میزند، اما اگر ببیند آتش است دست به آتش نمیزند. ما درباره بعضی از گناه ها معصومیم. چرا؟ چون خیلی برامون روشن است. خب انسان عمدن دستشو به آتش بذاره معصیت دیگه، این اضرار است و معصیت است، یا عمدن بخواد سم بخوره معصیت دیگه. نسبت به این گناه ما معصومیم. چرا؟ برای اینکه میبینیم خطرش رو. اینطور نیست که سم خوردن یک کار مباحی باشد، یک کاری خلاف شرع دیگه. نسبت به این خلاف شرع ما معصومیم. اولی اولیای الهی همه گناهان را اینچنین میبینن، لذا معصوم مطلقه. اگر اون بینش پیدا بشود انسان راحت است. اگر هدایت در برابر اماست، پس ما از خدای سبحان بینش طلب میکنیم. بینش هم جاش قلب است و نه چشم، نه چشم ظاهر. راهش را همونطوری که در مسئله ایاک نستعین خدای سبحان به ما آموخت که اگر میخواهید از معاونت من برخوردار باشید، نماز فراموشتون نشود، صبر فراموشتون نشود، استعینوا بالصبر والصلاة، اینجا هم اگر از خدای سبحان مسئلت میکنیم که اهدنا، خدا هم فرمود راهش اینه که من یؤمن بالله یهد قلبه، شما هم چند صباح مؤمن باشید تا من اون نور رو به دلتون بتابانم. این چنین نیست که یه خواهشی باشد بدون راه. ما گفتیم ایاک نستعین، اما فوراً به ما فرمود بستعین و بصبر و بسلا. راه اعانت من صبر و صلات است. این چنین نیست که اگر کسی به صبر و صلات استعانت می کند به غیر خدا استعانت کرده باشد، که چون وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله اون الهی است، به غیر که تکیه نکرد، که به وجهی از وجوه الله تکیه کرده است. در اینجا هم وقتی که ما میگم اهدنا، فرمود اگر بخواهی من هدایت کنم مؤمن باش، من اون نور رو به قلبت میدم، و من یؤمن بالله یهد قلبه، ولا اون هدایت عام به معنای ارائه طریق که خودن لناس است، اون نسبت به کافر و منافق و مؤمن علی السواس که فرمود ما هدایت کردیم، حتی نسبت به سمود. اما این که میفرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه، یعنی اگر کسی بعد از فهمیدن چند سباهی این راه را طی کرد، اونگاه است که دلش نور میگیرد، و دل نورانی از گناه منزجر است، مثل که انسان از آتش و سم منزجر است. مگر نان است که خوردن این لجنهای تو جدولها حرام است شرعاً؟ این عقلاً و شرعاً حرام است. ما نسبت به این گناه ها معصومیم. چرا؟ چون این یه امری نیست که طبع رغبت بکند. انسان وقتی بد بودن این لجن را میابد از اون منزجر است. باطن گناه همینه. این که قرآن کریم از غذای جهنم یا یاد میکند، میگه فرماد من که لیس لهم تعامن الا من غسلین، غسلین همون شرکه دیگه. این تعام العسیم لا یأکله الا الخاطئون، غسلین چرکه. اونگاه بهش میگن که هل توزون الا ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تعملون. یعنی این همون کار بود چی در دنیا میکردی دیگه، این همون چیز دیگه نیست. نه، اصولا ارائه طریق که شده است، اونها هم افراد نورانی هن، اونها هم افراد نورانی هن، اونها افراد بینش هن. ما از خدای صحبه مسئلت بکنیم راه پویندگان بینا را به ما بده که میبینند و میروند، نه دانندگان که گاهی میروند گاهی میستند. اون که میبیند میروند. منظور آن است که اگر ما نسبت به این گناهان اینچنین بینش می داشتیم که این غسلین است، خب معصوم بودیم دیگه. اولیای الهی درون گناه را اینچنین می بینن، لذا دست به گناه نمی زنن. یه وقتی هم به عرضتون رسید در همون جریان عقید که در نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه شرحش اونجاست، حضرت در قصه عقید در اون خطبه پایانش جریان نقل میکند که شبی یک کسی در زد و آمد منزل و یه چیزی زیر لباس داشت و یه بسته رو، گفتم چیه؟ گفت حلوای شیرین است. و گفتم یا صدقه است یا صله است یا زکات است، اینها که بر ما حرام است، یا انت مخبت. اگر به یکی از این عناوین فقهیه است اینا به ما نمیرسد، صدقه و زکات و امثال ذالک. اگر هدف مشؤومی داری به عنوان رشوه آوردی تو مخبتی، مگر آدم غی کرده افعی رو میخوره؟ اون شخص عرض کرد این حلوای شیرینیه. فرمود اگر این حلوای شیرین را به عنوان صدقه و زکات آوردی که ما نمیرسی. اگر هدفی دیگری داری تو مخبتی، چون هرگز ما انسان عاقل حاضر نیست که غی کرده افعی رو بخوره. فرمود اگر یه چیزی را افعی خورد بعد غی کرد، این قی کردش انسان به صورت خمیر در آورد و نان درست کرد، هیچ عاقل حاضر رو بخوره؟ همون این حلوای شیرینی که تو آوردی همونه. این تو نیست که هسته امیر حالا خواسته باشد شاعرانه سخن گفته باشد، معاذ الله، که اغراق و مبالغه و امثال ذلک تو کلمات اینا که نیست که. این باطنش رو میبینه. اگر شما در ذیل کریمه غسلین مراجعه کنید میبینید این غسلین یه شرک خاصی است که به جهنمیان میدن. یعنی میگن همون که غذاتونه دیگه، این چیز دیگه نیست، اینجا که دیگه جای شرک نبود که. میگن همونی که در دنیا به عنوان مال حرام میخوردی همینه، منتها نمیدیدی و نمیدیدی که چی داری چی میخوری. این که رسول خدا در معراج دیدی عده دارن مردار میخورن همین بود. مگر حضرت در شب معراج ندیدی عده با این که غذاهای خوب در کنارشون هست دارن مردار میخورن؟ سوال کرد که اینا چیه؟ فبود اینا کسانی هستن که با امکان استفاده از غذای حلال دست به غذای حرام و مال حرام میزنن. باطن حرام همونه. خدا هم فرمود اگر مؤمن باشید ما اون نور را به شما میدیم. و من یؤمن بالله یهد قلبه، قلبش هدایت میکنه. قلبش هدایت میکنیم یعنی یبصر قلبه، ینور قلبه. میشنو این که شده ینور و قلبه در قیامت نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانه. اون که داشت فستحب العمى علی الهدى یوم القیامه غسلین میخورد. چطور در یوم القیامه یه عده نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانه؟ یک اتومبیل اول جلوش روشن میکند بعد میرود، تمام اطرافش هم روشن میکند. این مؤمن وقتی که حرکت می کند تمام اون منطقه جلوش روشن می شود. این کدوم مؤمن است؟ همون مؤمنی که در دنیا نورانی بود دیگه، فرمود و جعلناه نورا یمشی به فی الناس و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این در دنیا هم که بود یه آدم نورانی بود، با نور در بین مردم حرکت میکرد. این نسبت به کدوم مؤمن میفرماد؟ این که فرمود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس یعنی علوم حصولیه به او آموختیم، چیز به او فهموندیم. این فهم علوم حصولیه که دیگران هم دارن. که این که فرمود ما به بعضی نور میدیم، وقتی تو خیابون راه میرن نورانیم، دیدن او مردم را به یاد قیامت میاندازد، این انسان نورانی است. فرمود او با نور در بین مردم زندگی میکرد، مشش نورانی بود. و جعلنا له نورا که یمشی بهی فنداز، با اون نور در بین مردم زندگی میکرد، هم میدید هم مردم را بینش میداد. فهم یه مرحله ضعیفه از نور خواهد بود. انسان در این کریمه از خدای سبحان یه همچه نور رو مسئلت میکنه که ببیند. دیدن دیگه راحت است و این راه راه نوره. گرچه در قرآن کریم این راه را به راهیان نسبت داد، همون صراط الذین انعمت علیهم، ولی راه مال راهی نیست تنها. گاهی این راه را به راهیان و پویندگان راه نسبت میدن، مثل اون چی که در سوره محل بحث یعنی سوره فاتحه کتاب آمده. گاه این راه را به سازنده راه و به پایان راه نسبت میدن که این صراط الله هست، میگن صراط نور. این رو در سوره ابراهیم به الله نسبت داد. آیه اول سوره نور بعد بسم الله، سوره ابراهیم بعد بسم الله این است که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، مردم نورانی کنی به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این صراط همون طوری که به پویندگان این راه نسبت داده شد در آیه در همین سوره فاتحه کتاب که محل بحث است، صراط الذین انعمت علیهم که می آید، همین صراط به هدفش که خداست و سازنده این راه که همون خداست نسبت داده شد، الی صراط العزیز الحمید. معلوم می شود هدف اصلی رسالت اینه که مردم نورانی کند. انسان که نورانی شد البته قیام به قسط و عدل هم دارد، همونطور که در بعضی از بحث‌های قبل گذشت که اصل عبادت هدف وسطا وسطی است نه هدف نهایی. در سوره حدید اگر فرمود انا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، معلوم میشه هدف نهایی نیست. هدف نهایی این نیست که مردم به قسط و عدل عمل بکنن، این هدف متوسطی است. هدف نهایی نورانی شدنه. اگر کسی نورانی شد یقینا قسط و عدل هم انجام میدهد، دیگران را هم به قسط و عدل وادار میکند. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ما این کتاب را فرستادیم که مردم نور بدی. نور اونه که بالاخره دو طرف پرتگار هم نشون بده، اصل جاده را هم نشون بده، الیمین و الشمال و مزله و الوسطاه الجاده، همه رو نشون بده. این طور نیست که فقط جاده رو نشون بده، یمین و شمال نشون نده، که الیمین و شمال و مزله اون هم نشون بده و الوسطاه الجاده اون هم نشون بده. این میشه نور. انسان نورانی به آسانی راه را طی میکند، برای او سخت نیست و بعد از عبادت هم شکر میکند که الحمدلله به مقصد رسیده ایم. این ممنون است که این راه را طی کرده است، طلبکار نیست. همه اشیا سر جاشون هستن، چشمم هست، منتها نمی بیند که کجا راه است به کجا چاه. وقتی که برق زد، کلید برق زده شد، این طور نیست که به وسیله کلید برق راه ساخته بشه و چاه کنده بشه. که به وسیله کلید برق معلوم میشه کجا راه است کجا چاه. این جهانی که انسان در پیش دارد، راهی دارد به چاهی دارد. این وحی کلید بر رو زدن است، عقل را مستنیر رو آگاه کردن است. انسان به وسیله این وحی میبیند کجا راه کجا چه، و این بدون عمل میسر نیست، این بدون عمل میسر نیست. این که گفتن از خدا هدایت مسئلت کنید که شما را راه نمایی کند، یعنی اون هدایتی که به معنای مطابق با و من یؤمن بالله یهد قلبه خواهد بود. البته خدای سبحان فرمود من هدایت میکنم، اما کسی که بالاخره در کوی ما جهاد بکنه، و فرمود اگر کسی جهاد کرد در کوی ما به نفع خودش است نه به نفع ما. سوره عنکبوت اول سوره و آخر سوره ناظر به این مطلب است. آیه ششم سوره عنکبوت این است: و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. البته محبت خداست، محبت اولیای خداست بمانند، هل الدین الا الحب. در آیه ششم سوره عنکبوت فرمود و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. اگر کسی در وارد جهاد اکبر شد، با نفس در افتاد، این به نفع خود دارد قدم بر می دارد. این از دشمن درونی می خواهد برهد. چرا؟ چون ان الله لغنی عن العالمین، برهانش هم با خودش است. پس ممکن نیست خدا نیازمند به جهاد کسی باشد که انسان با نفس به مبارزه برخیزد که مثلا خدا از این مبارزه ترفی ببندد. این چنین نیست. در اوائل سوره عنکبوت که ما را دعوت به مبارزه با نفس کرده است، در پایان به ما وعده داد. در پایان همین سوره فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که در راه ما جهاد میکند، ما راهامونو بهش نشون میدیم. خب چجور نشون میدیم؟ در اون قسم آیه 6 فرمود به این که اگر کسی جهاد میکند برای خودش جهاد میکند، چه ان الله لغنی عن العالمین، این برهانش هم در کنار اوست. اون مدعا و این هم دلیل، من جاهد فی نمای جاهد لنفسه. چرا؟ چون ان الله لغنی عن العالمین. اگر خدا از همه عوالم بی نیاز است، پس هر کی جهاد میکند برای خود جهاد میکند نه برای خدا. در پایان سوره که فرمود اگر کسی در راه ما جهاد کرد، ما راهامون رو به اون نشون بدیم، چجور نشون بدیم؟ چون به ان الله لمع المحسنین، ما با او هستیم. اصلا ما که صاحب راهیم، لحظه به لحظه با اوی هستیم. میگیم این کارو بکن، این کارو نکن، اینو ببین، اونو نبین، این حرف بزن، اون حرف نزن. خیلی از موارد است که انسان دلش میخواد یه حرفی بزنه، بعد بالاخره میبینه مثل اینکه یک عاملی از درون او نمیگذره اون حرف بزنه. بعدها میگه خدایا تو را شکر که من این حرف رو نگفتم. خیلی از جاها رو میخواد بره، نمیره، بعد معلوم میشه که نرفتن خوب بود به مانند آن. او رو هم در همون سوره بقره فرمود به اینکه و ما یوزل رو بهی الا الفاسقین. یه هدایت بدویست که نسبت به همگان انجام شده از هدن لناس. این هدایت ابتدایی نسبت به مؤمن و کافر و منافق علی‌السوا انجام شده است. هدایت ابتدایی مقابل ندارد، یعنی خدای سبحان هادی باشد و مزل به هدایت ابتدایی و اذلال ابتدایی. این چنین نیست که بدون کسی را گمراه بکنه. اذلال از اوصاف قهریه خدای سبحان است به عنوان مجازات، نه به عنوان احسان. اما هدایت که از اوصاف جمالیه خداست دو قسم است. یه هدایت ابتدایی است که همگان را راهنمایی میکنه. یه هدایت پاداشی است که اگر کسی این راه را طی کرده است، خدای سبحان به او پاداش میدهد، هدایت میکند به معنای ایصال مطلوب و توفیق به نورانیت که محل بحث است. لذا فهمود و یهدی الیه من انابه، یعنی کسی که ایمان آورد و اهل توبه و انابه و رجوع و بازگشت بود، اون هدایت پاداشی نصیبش می شود. اینها را عرض کردیم در اون جزوه هدایت در قرآن مبسوطاً بحث شده که هدایت چند قسم است، ضلالت چند قسم است، هدایت ابتدایی و پاداشی داریم و ضلالت فقط کیفری است. بفرمود و ما یزل به الا الفاسقین، بحثش اونجاست. اما اون چی که الان عرض می شود این است که در پایان سوره عنکبوت فرمود اگر کسی در راه ما جهاد کرد ما راهام رو بهش نشون میدیم. معلوم شد یه مقدار از راه ها رو میداند و با تلاش و کوشش این راه ها رو طی کرده است، بقیه را میخواهد با لطف الهی بپیماید. خب چگونه خدا او رو هدایت میکند؟ فرمود اصلا ما با او هستیم و ان الله لمع المحسنین. مگر نه آن است که او یک مقدار راه را طی کرده است جز محسنینه؟ اگر ما با او هستیم لحظه به لحظه روشنش میکنیم، بیدارش میکنیم، قلبش نگه میداریم، زبانش نگه میداریم، نمیذاریم هر حرفی بزنه، نمیذاریم بیجا بره. در آیه ششم همین سوره عنکبوت فرمود هر کس جهاد کرد برای خودش جهاد کرد چون خدا از همه بی‌نیاز است. این هم دلیل او. اما در پایان فرمود اگر کسی در راه ما جهاد کرد ما هدایتش میکنیم. چیزی هدایتش میکنیم؟ چون خدا با محسنین است. چون این بین الله مع المحسنین. این معیت یه معیت خاصه است، نه اون معیت قیومیه مطلقه. اون معیت قیومیه مطلقه را در سوره حدید فرمود خدا با همه است. خدا معکم اینما کنتم، هر جا برید خدا با شماست. یه معیت قیومیه است که معیت فراگیر و مطلقه است، در برابرش هم یه هدایت مطلقه است. اون هدایت مطلقه چیزی را از اشراف خود بیرون نبرده است. لذا فرمود ال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. این رو در سوره طه فرمود. فرمود خدای سبحان همه موجودات رو به کمالاتشون راهنمایی کرده است. هدایتی این چنین، یعنی هدایت فراگیر و مطلق، معیتی اون چنان در بر دارد که فرمود هو معکم اینما. اما این هدایت خاصه که محل بحث است یه معیت خاصه میطلبد. لذا فرمود ما با محسنینیم، ان الله لمع المحسنین، یا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این معیت معیت خاصه است. این که گاهی میبینید انسان خیلی هم علاقمند است که یک راهی را طی کند، بعد میبیند که هیچ وسیله فراهم نشده است اون راه را طی کند، اونگاه میفهمد که چقدر خدا نسبت به او احسان کرده است که این راه را طی نکرده، زیرا اگه این راه را طی میکرد پایانش سقوط و هلاکت بود. این معلوم شد کسی دستش گرفته. فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چرا؟ چون به ان الله مع المحسنین. این معیت خاص است، این معیت با همه نیست. اون معیتی که با هر انسانی هست که در سوره حدید همود هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر، این یه هشدار عامی است، اختصاصی به مؤمن و غیر مؤمن ندارد. آیه چهارم سوره حدید این است هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. این معیت قیومی است. بد کردید با شماست، خوب کردید با شماست. خدا با افراد تبهکارم هست، منتها در کمیل اینهاست که کی اینها بد میکنن که همونجا اینا رو بگیره. این ربک لبالمرصاد. این چنین نیست که خدا با تبهکار نباشد، که اگر نباشد که در کمین اونی، پس با او هست و او رو همونجا میگیره. پس خدا یک معیت قیومیه داره که با همه هست در برابر اون هدایت عامه. نسبت به بدان هم معیت دارد که در کمین اینهاست، با اینهاست که اینها رو بگیرد. ان ربک لبل مرسا. اما نسبت به مؤمنین فرمود لحظه به لحظه فیض ما با اوست. بنابراین اگر او چند قدمی جهاد اکبر کرد ما راه رو بهش نشون میدیم، راه رو به او نشون میدیم، یعنی ارائه طریق میکنیم، ارائه طریقی کردیم که او راه افتاد. این ایصال مطلوب است. اصلا با هم میریم، این با ما با هم، یعنی در مقام فعل، چون اینا مقام فعل حق است. فیض من و عنایت من و لطف من دوشادوش این بنده میان تا به مقصد برسم. چطور یه عده همسایه بدی دارن یا قرین بدی دارن به نام شیطان، و من یعشو ان ذکر رحمان نقیز له شیطان فهو له قرین، مگر این نیست؟ اگر کسی خود را به تعاشی بزند، اعشامنش باشد، خود را به کوری بزند، من یعشو یعنی خودش کوری به کوری بزند، ما که او را بینا کردیم اما خودش به کوری زد، و من یعشو ان ذکر رحمان اعشا شد، کور شد، بعد از یک مدتی که ما مهلت دادیم و توبه نکرد، یک همسفر بدی برای او مقرر میکنیم، همیشه با او هست. اگر هم یه وقتی خواست چهار تا کار خیر انجام بده، دستش میگیرم، و من یعشو ان ذکر رحمان نغیز له شیطان فهو له قرین. این هست تا برزخ و دوتایی وارد جهنم بشن. از این طرف اگر کسی و من یؤمن بالله یهد قلبه می شود، یا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا می شود، با اینها فرشتگانی هست که این فرشتگان با مؤمنان تا به لبه بهشت برسند. الحمدلله.